عزیزان دایرتون رو دایره کنید. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که بدون که مجد و عظمت هر چیز به حسب کمال اوست و کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. اینجا در خاطر عزیزان اگر باشه بحث واجب الوجود و ممکن الوجود و ممتنع الوجود و مطرح کردیم که عرض کردیم در یک حصر عقلی اشیا به سه دسته تقسیم میشن، یا ممتنع الوجودن یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود، که از این سه دسته دیگه خارج نداره. گفتیم ممتنع الوجود اون ماهیتیه، اون شیئیه که عدم از لوازم ذاتش باشه، لازمه ذاتش عدم باشه، نیستی باشه. و باز عرض کردیم که شیء از لازمه ذات خودش جدا نمیشه. پس وقتی عدم لازمه ذات یه چیزی باشه، نیستی نبودن لازمه ذاتش باشه، این هیچ وقت نمیتونه بود بشه، هیچ وقت نمیتونه موجود بشه، چون لازمه ذاتش نبودنه. مثل چی؟ مثل ممتنعات، چیزهایی که ممتنعن، مثل محالات. محالات ممتنعن، ممتنع الوجودن، اصلا نمیشه به وجود بیان. گفتیم مثل یک مربعی که سه تا ضلع داشته باشه، این اصلا تصور نمیشه کرد این رو. یا یه دایره‌ای که قطرش از محیطش بزرگتر باشه، گفتیم این ممتنع الوجوده، محاله که بخواد چنین چیزی به وجود بیاد اصلا. پس کلن محالات میشن چی؟ ممتنع الوجود. و یا مثل اجتماع نقیضه، که اجتماع نقیضه محاله، ممتنع الوجوده. ممتنع الوجود رو اصلا نمیشه تصور کرد وجودش رو، تصور نمیشه کرد وجودش رو. اما واجب الوجود چیه؟ گفتیم واجب الوجود اون شیئیه که وجود از لوازم ذاتشه، لازمه ذاتش چیه؟ وجوده. یعنی واجب الوجود نمیشه که نباشه، همون جوری که ممتنع الوجود نمیشد که باشه، واجب الوجود نمیشه که نباشه. حالا آیا ما چنین موجودی داریم؟ یعنی واجب الوجود داریم؟ موجودی که نبودشو نشه تصور کرد، آیا چنین حقیقتی داریم یا نداریم؟ حالا اثبات میخواد، فعلا داریم تعریف میکنیم که واجب الوجود به شیئی میگیم که وجود از لوازم ذاتشه، و همون جوری که ممتنع الوجود رو بودنش رو نمیتونستیم تصور کنیم، واجب الوجود رو نبودش رو نمیتونیم تصور کنیم. اما ممکن الوجود، گفتیم ممکن الوجود ذاتش لا اقتضائه، نه اقتضای عدم میکنه نه اقتضای وجود، چون اگر اقتضای عدم میکرد ذاتش میشد چی؟ ممتنع الوجود. اگر اقتضای وجود میکرد میشد واجب الوجود. پس ممکن الوجود لا اقتضائه، ذاتش لا اختزاه، نه اختزای عدم میکنه نه اختزای وجود. اگر علتی پیدا شد و به این ممکن وجود بخشی، این موجود میشه، و اگر علتی پیدا نشد که به این وجود بده، این معدومه، این ممکن. ممکن الوجود مثل چی؟ مثل تمام اشیایی که بود و نبودشون تصورش برای ما محذوریتی نداره. بود و نبود انسان تصورش مشکل ایجاد نمی کنه. کره زمین ممکنه باشه، بله، ممکنه نباشه، بله. خورشید، آسمان، درخت، هوا، هر موجودی رو که شما بتونید تصور کنید بودن یا نبودنش رو، به این میگیم چی؟ ممکن الوجود. این تعریف ممتنع الوجود، واجب الوجود و ممکن الوجوده. ممتنع الوجود رو وقتی تعریف کردیم دیگه لازم نیست اثبات کنیم، دیگه عقل خودش درک میکنه که ممتنع الوجود اصلا نمیشه باشه. اما آیا واجب الوجود داریم یا نداریم اثبات میخواد. ممکن الوجود هم که داریم مشاهده میکنیم که ممکن الوجود همه موجوداتی که ما میبینیم و در بر میگیره، که عالم عالم امکانه و هر موجودی که درش هست ممکنه، یعنی ذاتش اختزای وجود نمیکنه. چون اگه ذاتش اختزای وجود میکرد نمیتونستیم نبودنش رو تصور کنیم، در حالی که ما بود و نبود انسان رو تصور میکنیم، بود و نبود آسمان، زمین، شجر، مدر، هر چی که باشه. اما برای اثبات واجب الوجود چند راه وجود داره. یکی برهان صدیقینه که اون حالا باشه تا بحثای آینده که از راه برهان صدیقین اثبات کنیم واجب الوجود رو. اما راه دیگه از طریق اثبات واجب الوجود از طریق ممکناته. ما گفتیم ممکن الوجود لا اقتضای، نه اقتضای عدم داره نه اقتضای وجود داره. میگیم خب حالا که این ممکن الوجود موجوده، پس باید یه واجب الوجودی این رو به وجود آورده باشه. ها؟ ممکن الوجود که حالا وجود داره، موجود شده، چون خودش که ذاتش اقتضای وجود نمی کنه که به وجود بیاد، پس دیگری او رو به وجود آورده. ها؟ دیگری بوده که به این وجود داده. اون دیگری که به این وجود داده کی بوده؟ شاید یه کسی پیدا بشه بگه آقا یه ممکن الوجود دیگه‌ای به این وجود داده. ها؟ یه ممکن الوجود دیگه‌ای بوده به این وجود داده. میگیم خب اون ممکن الوجود رو کی بهش وجود داده؟ اون ممکن الوجود رو کی بهش وجود داده؟ باز میگی یه ممکن الوجود دیگه بوده به این وجود داده. باز نقل کلام میکنیم رو اون یکی، اونو کی به وجود آورده؟ بالاخره باید به یه جای منتهی بشه، منتهی بشه به یک وجودی که، به یک موجودی که دیگه ممکن الوجود نباشه. وقتی ممکن الوجود نشد میشه چی؟ واجب الوجود. و مطلب دیگه این که اصلا ما همه ممکنات رو جمع میکنیم توی دایره، تمام ممکنات رو میگیم خب این دایره ممکنات که موجودن کی به اینها وجود داده؟
بیرون از دائره ممکن الوجود میشه چی؟ واجب الوجود. پس یه واجب الوجودی هست که به این ممکنات وجود داده که اینا موجود شده هست. اینجا چون تو بحث‌های فلسفی و کلامی هست این مطلب رو هم بگیم که وقتی برمیخورید تو کتاب‌های فلسفی و کلامی مطلب دستتون باشه. یکی مطلب دوره، یکی مطلب تسلسل. دور و تسلسل جفتش چیه؟ باطله. دور و تسلسل چی میگه؟ دور اینو میگه، میگیم آقا الف رو کی به وجود آورده؟ میگه الف رو به وجود آورده. میگیم خب به رو کی به وجود آورده؟ میگه الف به وجود آورده. دور میشه، اینو میگه این به وجود آورده، اینو میگه این به وجود آورده. الف رو به وجود آورده، به رو الف به وجود آورده. میگید چنین چیزی باطله، چون شما میگید که وجود به از الفه. بعد چجور میتونه به الف رو به وجود بیاره؟ به از الف وجود گرفته، معلول که نمیتونه علت باشه برای علت خودش. که ادله برای ابطال دور اقامه کردن حالا در کتب کلامی و فلسفی و اینها، ولی مطلب فطرتاً واضحه که باطله. این عقل ما به راحتی خودش درک میکنه که آقا دور باطله. تسلسل چی میگه؟ تسلسل میگه آقا الف رو به وجود آورد، به رو ته به وجود آورد، ته رو سه به وجود آورد، سه رو همینجوری الا غیر نهایه میره، به هیچ جا ختم نمیشه. یعنی سلسله ممکنات رو میگه یه ممکن دیگه به وجود آورده، میگیم اون ممکن رو کی به وجود آورده؟ یه ممکن دیگه، اونو یه ممکن دیگه، یه ممکن دیگه، همینجوری میره تا به واجب ختم نمیشه، همینجوری میره. میگیم تسلسل هم باطله، چون بالاخره این ممکنات باید از یه مبدعی فیض بگیرن، باید از یه مبدعی فیض بگیرن که اون مبدع خودش از جایی فیض نگیره، ولی اونم محتاج میشه به موجود دیگه. پس ما ناچاریم بگیم سلسله ممکنات ختم میشه به واجب الوجود، به موجودی ختم میشه که اون وجود از خودشه، وجود لازمه ذاتشه، وجود از کسی نگرفته. برای اثبات تسلسل هم ادله ای آوردن. حالا با اینکه مطلب واضحه، مثلا اینکه ادله هایی که آوردن به این صورته که برای ابطال تسلسل که بگیم تا بی نهایت میره این سلسله. بگه شما تصور کنید یک ستون اسب سوار که پشت سر هم ایستادن اینها، خب بعد به سواران میگیم از اسب پیاده بشن، بی نهایت میره ها این سلسله اسب سوار پشت سر هم تا بی نهایت، برای ابطال تسلسل میگن اینو. با اینکه تسلسل دیگه از احتیاجی به استدلال نیست، عقل انسان خودش میدونه متوجه میشه تسلسل باطله. حالا ادله‌ای که آوردن، یک ستونی اسب سوار تا بی نهایت کشیده شد. به این اسب سوارا میگیم از اسب بیان پایین. خب میگیم که سربازانی که از اسب پیاده شدید 10 قدم بیایید جلو، 10 قدم میان جلو. میگیم خب اینا که 10 قدم آمدن جلو آخرش کم شد، اینا که 10 قدم سربازا آمدن جلو نسبت به اسب 10 تا آمدن جلو دیگه، 10 نفر آمدن جلوتر، چون 2 تا ستون پیدا کردیم، یه ستون اسب پیدا کردیم یه ستون انسان که پیاده شدن از اسبا. بعد اینا که 10 قدم بیان جلو 10 تا سرباز بیشتر داریم تا اسب. آخرش میگیم این سربازها با اسبها برابرن اون آخر سلسله یا نه؟ اگه بگی نه برابر نیستن، میگی خب پس اینا به یه جایی ختم میشه که شما میگی آخر این سربازها 10 تا کمتر داره، پس یه نهایتی هست. اگه بگه نه نهایتش کم نشده، آخرش کم نمیشه، میگیم خب ما 2 تا سلسله بی نهایت داریم که یکیش 10 تا بیشتر از اون یکی داره، در حالی که بی نهایت کمتر و بیشتر نداره که. بی نهایت بی نهایته، کم و بیش نداره. اما در این قضیه‌ای که پیاده کردیم که به اون اسب سوارها گفتیم از اسب بیایید پایین جلو بیایید، در ستون سربازها 10 نفر بیشتر داریم تا اسبها، که 2 تا سلسله بی نهایت نمیشه یکیشون بیشتر از دیگری باشه، که این برای اون سلسله بی نهایته که ابطال کنن اون تسلسل رو. حالا اصلا احتیاجی به این حرفا هم نیست، نور ریزکاری های متکلمین و نمیدونم فلاسفه و این حرف هاست. پس برای اثبات واجب الوجود ما از ممکنات کمک گرفتیم، گفتیم ممکن ذاتش لا اقتضائه، مثل ترازو، 2 کفه ترازو نه میل به بالا دارن نه میل به پایین، وقتی در یک کفه نیرو وارد میشه اون کفه بالا میره، خب اون یک کفه بالا میره. ممکن الوجود هم اینجوریه، وقتی بهش فیض داده میشه موجود میشه، اما اگر فیض بهش نرسه در اون عدم خودش باقی میمونه، عدمش هم به خاطر عدم علتشه، چون علت نبود که اینو به وجود بیاره، در همون عدم خودش باقی میمونه، چون به قول فلاسفه میگن عدم العله علت العدم، عدم العله علت العدم، نبودن علت علتیست برای نبودن. مثلا میگیم چرا اینجا گرما نیست؟ میگیم چون بخاری نیست. نبودن بخاری باعث بر نبود گرما میشه، علت میشه برای نبودن گرما، پس عدم العله علت العدم. خب ممکن الوجود از واجب فیض میگیره، از واجب وجود پیدا میکنه. حالا این ممکن الوجود که وجودش از واجبه وابسته به واجبه، چون پرتوی از وجود واجب الوجوده، ممکن الوجود پرتوی از واجب الوجوده، چون واجب الوجود ممکن رو چجور به وجود میاره؟ از وجود خودش در او پرتو افکنی میکنه، از وجود خودش به او از وجود خودش به او میبخشه که او میشه موجود. پس ممکن ظهور چیه؟ واجبه. ممکن نیست مگر ظهور واجب الوجود. اینجا یه مطلب مهمی هست در ارتباط با واجب و ممکن. واجب و ممکن که ممکن وجود رو از واجب بهش عنایت شد، اما ممکن چون از جانب خودش فقر محضه، از واجب که بهش وجود عنایت میشه باید دم به دم بهش فیض برسه از طرف واجب الوجود. مثل اون صفحه ترازو، شما دست میذارید اون یکی صفحه میره بالا، یه لحظه دستتو برداری صفحه میاد پایین دوباره. یک لحظه نیرو بهش وارد نکنی صفحه ترازو به حالت اول برمیگرده. از جانب واجب باید دم به دم به ممکن فیض برسه. یک لحظه اگر فیض از واجب به ممکن نرسه، ممکن نیست میشه، چون وجودی از خودش نداره، استقلالی از خودش نداره. لا اله الا الله، وجود مستقلی جز الله نیست، جز واجب نیست. هرچی که هست واجب الوجوده و بقیه همه فقیر او هستند. ممکن الوجود وجودش وابسته به واجب الوجوده. هرچی هم که داره از جانب واجب الوجود بهش افاضه شده. ممکن الوجود هرچی که داره از جانب واجب الوجود بهش اضافه شد، افاضه شده. پس خوب دقت بفرمایید، پس تمام کمالاتی که ما در ممکنات میبینیم از آن واجب الوجوده. اینا رو گفتیم برای این نکته. پس هرچی کمال در ممکنات مشاهده می کنیم از طرف واجب الوجوده. چون وجود وقتی ممکن وجود نداشت کمالش کجا بود؟ وقتی وجود من مال خودم نیست، کمال من مال کیه دیگه؟ آن را که ز خود، جناب فخرالدین عراقی میگه، میفرماد آن را که ز خود وجود نبود، او را ز کجا جمال باشد؟ اون کسی که وجودش مال خودش نیست، جمالش مال کیه دیگه؟ جمالش هم مال خودش نیست، کمالش هم مال خودش نیست، چون فقر محض نسبت به واجب الوجود. لذا فرمود کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. دقت فرمودن عزیزان، برای این نکته بود، این مبحثی که مطرح کردیم، برای اینکه فرمودن کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. چون هر چی که ما در ممکنات میبینیم واجب به اونها داده، از خودشون چیزی ندارن که فقر محضن. نقص دیگه از جانب خودشونه، از جانب ماهیته. که نتونسته فیض رو بیشتر از این بگیره، از جانب قابله، چون فاعل فیض رو میبخشه، این قابله که نمیتونه فیض رو بگیره. وقت نقص وجود نیست که، نقص از امور عدمیه، که البته اینم خودش یک بحثی داره باز در فلسفه در مورد شرور، شرها و بدیها، اینها از چه مبدعی هستند که فلاسفه ایران باستان پهلویون البته نه متعلقینشون، عده ای از فلاسفهشون به گمراهی کشیده شدن در همین زمینه، گفتن از مبدع واجب که خیر محضه، فقط خیر محض نازل میشه. پس این شرور و بدیهایی که ما در عالم میبینیم اینا از چه مبدعی هست؟ نمیتونه که از مبدع خیر شر صادر بشه. لذا آمدن قائل شدن به ثنویت، یزدان و اهرمن قائل شدن، گفتن شرور از جانب اهرمنه و خیرات از جانب یزدانه، یزدان پاک. که حالا اونها هم همشون این عقیده رو نداشتن ها، پهلویون اون فلاسفه فرس، فلاسفه ایران باستان فلاسفه الهی داشتن که موحد بودن، یک تاپرست بودن، منتها برخیشون به گمراهی کشیده شدن. بله نه اونها ازن چون نخوندن هر کنونم چی میگن. حالا اگر تحصیل علم کنن میفهمیدن که خب چی میخوام بگن فلاسفه. اونها که ایراد میگیرن مال جهلشونه، نه این بحثو اصلا نخوندن ببینن چیه، نه فقط این بحثو، ولی هزاران بحث هست در اثبات توحید که مطلب اثبات میشه. وقتی اینو بفهمه انسان، اینو خوب بفهمه، دیگه میفهمه که عرفا چی میخوان بگن. عرفا که میگن ممکن نیست مگر ظهور واجب، نمیخواد بگه که من خدا هستم، نعوذ بالله، هیچ عارفی اینو حرفو نمیزنه. عرفا میگن که ما جز واجب الوجود و ظهورات واجب الوجود چیزی نداریم، هر چی که هست ظهور اون واجب به ذاته که وجود عین ذاتشه، بقیه همه پرتو و زلالات او هستند، سایه های او هستند، لمعان وجود او هستند و وابسته به وجود او هستند، چیز جدا و بریده و منفصل از او نیستن. که حالا نکته ای که اگه بخوایم خوب باز کنیم بحث علت و معلول رو، بحث واجب و ممکن رو، عمیق‌تر از این میتونیم بحث کنیم، اما فعلا به همین مقدار مطرح کردیم که بگیم چی؟ بگیم اون چه که ما کمالات در ممکنات میبینیم از آن واجب الوجوده، لا حول ولا قوته الا بالله، هر کمالی که هست از آن واجب الوجوده، از آن واجب الوجوده به ذاته. لذا کمالی فوق کمال واجب به ذات متصور نیست. خب در ادامه چی فرمود؟ فرمود و انسان که از جماد و نبات و حیوانات اشرف است، هرچه در اتصاف به کمالات واجب الوجود قوی تر باشد، در کمال از دیگر افراد انسان پیشتر و به مبدع واجب الوجودی نزدیکتر است و آثار وجودی او بیشتر. انسان میگیم حالا قرب به واجب الوجود، نزدیک شدن به واجب الوجود چجوریه؟ چجور میشه به واجب الوجود نزدیک شد؟ اونجا دیگه نزدیکی مکانی نیست که واجب الوجود در یه مکانی باشه که ما نزدیک بشیم به اون. نزدیکی معنوی یعنی چی از من؟ عرب فعل قروبه، قروبه رو، قروبه یعنی چی؟ قرابت، نزدیکی. وقتی دوتا چیز، دوتا شی به هم نزدیک میشن یا یه چیزی به یه چیزی نزدیک میشه، عرب میگه قرب من، نزدیک شد به این، نزدیک شد به او. اما یه موقع قربت معنویه، قربت نزدیکی معنویه. مثلا میگیم برای نزدیکی به خداوند، اینجا میگه قرب الی، نزدیک شد به سوی او. دیگه نمیگه قرب من، یه قرب الی. لذا تو نماز میگیم قربتن الالله، نمیگیم قربتن من الله، چون قربتن من الله جسم میرسونه، باید بگیم قربتن الالله که قرب معنوی رو میرسونه. حالا این قرب معنوی چی جوریه؟ چه جور میشه به واجب الوجود نزدیک شد؟ ها؟ با اتصاف به صفات کمالی واجب الوجود. هر چی کمالات واجب الوجود رو انسان در خودش پیاده کنه، تشبه پیدا میکنه به اله عالم. لذا در روایات ما هست تخلقوا به اخلاق الله، تعدبوا به آداب روحانیین. به اخلاق الهی متخلق بشید. خداوند علیمه، شما هم علم پیدا کنید. خداوند کریمه، شما هم کرامت پیدا کنید. خداوند رؤوفه، شما هم رؤوف بشید. خداوند رحیمه، شما هم رحیم بشید. هر چی صفات واجب در وجود انسان بیشتر ظهور کنه، انسان قرب معنوی پیدا میکنه به واجب الوجود. یه مثالی بزنیم برای اینکه بهتر با مثال ذهن انسان خو میگیره. یه سلطانیه توی شهری داره حکومت میکنه، سلطنت میکنه. خب شما میگی من میخوام شبیه این سلطان بشم. وقتی که میخوای شبیه این سلطان بشی، باید لباسی داشته باشی شبیه لباس او تنت کنی، شمشیری داشته باشی شبیه شمشیر او به کمرت ببندی، اسبی داشته باشی مثل اسب او، شهری داشته باشی مثل شهر او. که بگن خب این داره شبیه میشه مثل اون سلطان. قربت معنوی پیدا میکنن، نزدیکی معنوی. نزدیکی به واجب الوجود اینه که هرچی انسان صفات واجب رو در خودش پیاده کنه، شبیه میشه به واجب الوجود. حالا در این کمالات نفسانی که انسان این کمالات رو اکتساب میکنه، ما در خودمون میبینیم هرچی کمال اکتساب میکنیم قدرت پیدا میکنیم. یعنی چی؟ شما وقتی علم پیدا میکنی، علم از آن واجب الوجود دیگه، علم پیدا میکنی میتونی یه چیزی درست کنی که اینجا رو روشن کنه، یه لام. حالا در قدیم آتش چقدر شعاعت مشعل درست میکردن، اونم با اون دود و با اون مشکلات و اینا که مثلا نیم ساعت تو شب نور داشته باشد. اما وقتی علم پیدا کردی، قدرت پیدا میکنی که همه اینجا رو روشن کنی با لام. یا بیاییم پایین تر، وقتی علم پیدا میکنی به نقاشی کردن، میتونی چهره، میتونی توانایی پیدا میکنی چهره یه نفر رو نگارش کنی، قدرت پیدا میکنی دیگه. حالا هرچی انسان عالمتر میشه، قویتر میشه، قدرتش بیشتر میشه. همونجوری که واجب الوجود قدرت مطلقه، اینم هرچی علم کسب میکنه قدرتش بیشتر میشه. حالا علوم الهی، علوم ماورایی، اونا هم به انسان قدرتهای دیگه عنایت میکنه. و این کمالات هم باز باید از جانب واجب الوجود افاضه بشه، اینو فراموش نکنیم. این کمالاتی هم که کسب میکنیم باز از جانب واجب به ممکن افاضه میشه، چون ممکن خودش فقیر محضه. و اینو در مباحث معرفت نفس اثبات کردیم که ما از علوم اون چرا کسب میکنیم، عقل فعال داره به ما افاضه میکنه. فرمود و به مبدأ واجب الوجودی نزدیکتر است و آثار وجودی او بیشتر است. وقتی به مبدأ واجب الوجودی نزدیک شد، آثار وجودیش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. اثراتی که از وجودش محدث میشه. حالا اونایی که تو عالم ماده میتونیم مثال بزنیم، محدث میشه، باغبان میشه، خطاط میشه، نویسنده میشه، هی قدرت وجودی پیدا میکنه، میتونه به کرات دیگه سفر کنه. اینا مال چیه؟ مال علم دیگه. به واجب الوجود که نزدیک میشه، استیلا و قدرت بیشتری پیدا میکنه. و چون انسان کامل مجمع اسما و صفات واجب تعالاست، امجد و اعظم از دیگر افراد انسان است، زیرا که اکمل از آنها است. حالا انسان در مسیر تکاملی خودش به جایی میرسه که مظهریت همه اسما رو پیدا میکنه. وقتی که مظهریت همه اسما رو پیدا کرد، دیگه نزدیکترین حالت به چی میشه؟ واجب الوجود میشه. که در روایات میخونیم نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا قسم که ما این اسماء حسنای خداوند، اسماء حسنا ما این، محیی زنده کننده، ممید میراننده، رزاق روزی دهنده، مصور صورتگری کننده، به مرتبه ای میرسه که با اسماء متحد میشه، با اسماء الله میشه واسطه فیض بین خالق و مخلوق، بین واجب و ممکن، در حد بین واجب و ممکن قرار میگیره که واسطه فیض میشه. که این انسان کامل مجمع اسماء الله، لذا از دیگر افراد انسان برتره. از دیگر افراد انسان چیه؟ برتر میشه، که امجد و اعظم از دیگر افراد انسان است، زیرا که اکمل از آنها، کاملتر از آنها. بعد اینجا یه مبحثی رو آقا مطرح میفرماد، میفرماد و این اسماء و صفات الفاظ نیستند، بلکه معانی و حقایق عینیه هستند، و این اسماء لفظی اسمای اسمای هستند. خب گفتیم در اتصاف به اسماء الله، خداوند اسامی زیادی داره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، محیی، ممیت، قابض، باسط، حافظ، رابع، رافع، زار، نافع، هادی، مزل، هزار و یک اسم که حالا کلیاتشه. این اسما چی هست؟ این که میگیم مظهریت اسما رو پیدا کنه، آیا همین اسما لفظی رو میگیم یا یک چیز دیگه است مراد؟ میفرماد این اسما و صفات که میگیم حقایق این اسما هست، حقایق اسما نه الفاظ. ببینید مثلا ما می‌نویسیم دریا، دریا، خب، و به زبان هم میگیم دریا، اما یک دریایی داریم که درش ماهیانی هستن، نهنگهایی هستن، کشتیهایی حرکت میکنن، موجوداتی هست. این دریای نوشتنی، این اسمی که اینجا هست با اون دریا چه تناسبی داره؟ اون دریا حقیقت این اسمه. ها؟ اسماء الله هم یه حقایقی دارن و یک اسمایی. خوب گوش بدید، اسماء الله حقایق دارن و اسما دارن، که این اسمایی که ما داریم میگیم رحیم و ودود و غفور و اینها، اینا اسماء اون اسماء الله هست، اسماء اون اسماء هست. که ما کمالات در واجب الوجود رو، کمالاتی که در واجب الوجود هست رو میگیم چی؟ اسما. مثالی بزنیم نزدیکتر بشه به ذهن شما. از وجهی پدری، پدر بچه‌تی، از وجهی شوهر همسرت هستی، از وجهی نویسنده هستی، از وجهی کارگر هستی، از وجهی مثلا ورزشکار هستی، اینا میشن چی؟ اسماء تو. آقای نویسنده، بله. آقای شاعر، بله. آقای کارگر، بله. تمام اینا شما هستی دیگه، یک حقیقتی با اسماء مختلف، منتها هر کدوم از این اسماء به یه شأنی از شؤون شما اشاره میکنه. هر کدام از این اسما یه اقتضایی داره. مثلا شاعر بودن شما با کارگر بودن شما فرق میکنه. یعنی از اون جهتی که شما شاعر هستی با از اون جهتی که کارگر هستی متفاوته. در میان اسماء الله هم اینجوریه. خداوند از اون جهتی که رب العالمینه با از اون جهتی که ودوده فرق میکنه، با اون جهتی که عزیزه متفاوته، اگرچه یک ذاته، یک ذات واجب الوجوده، ولی اسماء مختلف داره. و هر کدوم از این اسماء حالا چی دارن؟ صدمه دارن، ملائکه دارن، خدمه دارن، اقتضاعاتی دارن و و و و عوالمی که همه زیر پر این اسماه. لذا در قرآن به اسما توجه کنید. درسته اینا اسماء الاسماء هم، ولی اینا خودشون اقتضاعاتی دارن، ملائک موکلی دارن تا برسه به اون مرتبه‌ای که در ذات واجب الوجوده، اسمایی که در ذات هست یک پارچه هم هستن دیگه، جدا جدا نیستن که اونها. مثلا یه نکته‌ای که قرآنی بگیم خدمت عزیزان، آیه قرآن می‌فرماد که مثل شیطان از قال للانسان اکفر، مثل شیطان که به انسان میگوید اکفر کافر شو، فلما کفره قال اینی بری امک، وقتی انسان کافر میشه شیطان میگه من بدم میاد از تو، من بیزارم از تو، اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم، شیطان میگه ها. نکته اینجا که چرا شیطان مثلا نگفت من از خداوند عزیز قهار میترسم، چرا نگفت من از مالک یوم الدین میترسم، چرا نگفت من از رحمان رحیم میترسم، گفت انی اخاف الله رب العالمین، که اسم رب العالمین، نام رب العالمین خوف داره، که در سوره متففین می‌فرماد الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینا گمان نمی‌کنن که مبعوث می‌شون، لیوم عظیم، برای روز بزرگ. روز بزرگ چیه؟ خودش میفرماد یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که برمیخیزند مردم برای رب العالمین. عظمت این روز برای که انسان در مقابل رب العالمین قرار میگیره، نگفت در مقابل الحی القیوم قرار میگیره. یقوم الناس لرب العالمین، که رب العالمین چی داره؟ خوف داره. حالا نکته دیگه این که شیطان چی گفت؟ انی اخاف الله رب العالمین، من از رب العالمین میترسم. شیطان از رب العالمین بگید میترسه، شیطان از اسم رب العالمین چی؟ میترسه. شیطان از اسم رب العالمین میترسه. لذا اگر یه جایی حس کردی که شیطان آمده سراغت، چی باید صدا بزنی؟ یا رب العالمین، که شیطان میترسه از این اسم. و خود رب العالمین، ذکر یا رب العالمین خوف میاره، اصلا ترس میاره برای انسان، خوف و خشیت ایجاد میکنه. بحثمون در مورد اسما بود که اسما یه حقایقی دارن و یک اسمایی دارن. اینایی که ما اینجا می‌نویسیم اینا اسماء الاسماء هست، اسامی اون اسماء الله هست، اون حقایق اسماء، اون حقایق اسماء یه چیزی غیر از اون الفاظ هست. و وقتی میگیم در تحقق به اسماء، مراد اون حقایق اسماییه، نه این الفاظی که اینجا ما به کار میبریم. و وقتی که شما ذکر میگید یه ذکری رو میگید، یا الله، یا صمد، یا ودود، شما به وسیله تکرار این لفظ داری خودت رو به اون حقیقت اسم الصمد میخوای نزدیک کنی، مثلا به اون حقیقت اسم الحی القیوم میخوای نزدیک کنی خودت رو. تا این که انسان مظهر اون اسم بشه، با اون اسم متحد بشه. خب اون وقت اون اسم چه میکنه تو این عالم؟ مگه نمیگیم همه عالم تجلی اسماء الهیه؟ همه عالم میشه زیر پرش اون کسی که به اون حقیقت اسماء میرسه. همه عالم میشه زیر تحت سلطه و فرمانش. و این چنین انسان میشه کی؟ امام. حالا دیگه هر کس به فراخور خودش نزدیک میشه به امام، به این اسما نزدیک میشه، به این کمالات واجب الوجود نزدیک میشه. وقت گذشته، تا جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله.